اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. هدیه به مادر مخان فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام. ان شاء الله که این جلسه هم مثل همیشه مورد عنایتشون باشه و دست مادرشون روی سرمون باشه ان شاء الله. به دستان مبارک مادر برسه خدمت آقامون و بپذیرن به نحو احسن، در نامه اعمالمون با نمره 20 ثبت بشه، جزء یاری واقعی و خالصانه و عاشقانه امام زمان ثبت بشه برای هممون. صلوات. آیا دیگه به هم خود دیگه در خدمت سوره مبارک مجادله هستیم، دوره سطح 4 اصفهان، ماه مبارک رمضان، سال 1400. عدد قشنگی داره، دارم دوست داره بگه این 1400 خوشگله. آره انشالله که اون 14 کار کنه برای هممون انشالله. خیلی خدا رو شکر میکنیم که ماه مبارک رمضان در خدمت این سوره ها هستیم، که تو اون آیه ماه رمضان که همتون بلدید، سوره بقره، اونجا خدا فرموده که ما ماه رمضان که قرآن رو نازل کردیم، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان. همینجا عاشقانه و خالصانه طلب میکنیم از خدا اون هدایت، اون دلایل روشن از هدایت و فرقان رو که باعث میشه ما حق و باطل رو بشناسیم و هر لحظه تو محله عمل به یاری ما بیاد این معرفت. انشالله همین الان روزیمون بکنن در محضر این سوره ها و بتونیم دنیا آخرت باشون مشهور باشیم. صلوات بفرستیم. سوره مبارک مجادله سیاق اول آیه 1-4 هست، که همونطور که با هم در محضرش بودیم دیدیم که 4 فراز داریم. آیه اول مقدمه بحث بود که درد رو بیان میکرد، فضای سخن رو بیان میکرد که بحث زهار بود. آیه دوم بطلان زهار رو مطرح کرد با فلسفه‌ای که داشت، یعنی چرا باطله، چون مادران شما کسی هستن که به دنیا آوردنتون و این یه قول منکری هست، قول ناشناختهی هست و قول دروغی هست. اینو باید به توبه کنید که خدا شما رو ببخشه. چجوری توبه کنیم؟ کفارش رو بپردازید تا از بین بره اون برنامه زهار و دوباره اون رابطه همسری برگرده. حالا اینها رو همه رو ما برای این گفتیم تا شما ایمان بیارید به الله و رسولش. رسول اینجا چه جایگاهی داره؟ ابلاغ کننده این حکم مردم هست و قراره با اطاعت او ما به اطاعت الله برسیم. و تلکه حدود الله، این جمله اینجا محوری هست تو این سیاق، تلکه حدود الله. چرا؟ چون ما با این حدود الله تا آخر سوره کار داریم. این حدود خداست، خط قرمزهای خداست، تعاریف خداست از دین و للکافرین عذاب علیم. اینا اومد تا شما ایمان بیارید. اگه ایمان نیارید چی هست؟ عذاب دردناکه. پس فراز آخر هم دیگه تکلیف رو روشن کرد که اینها حدود الله هست و انذار هم داد که اگه انجام ندید چی هست. سیاق اول اعلان بطلان زهار و بیان کفاره اون بود. حدود مطرح شده درباره زهار رو بپذیرید. مبادا با عدم قبول این حدود نسبت به خدا و رسول صلوات الله علیه و آله کفر بورزید. اگه میخواد صلوات بفرستید خوشگل بفرستید. خب حالا در خدمت سیاق دوم هستیم که فراز اول رو خوندیم. فراز اول چی بود؟ خدا شناسوند جریان منحرف و مخالف اسلام رو، اون تلک حدود الله رو، اون کافرین رو تعریف کرد که کیا هستن، محادگران، کسانی که تعیین حدود میکنن در عرض خدا و رسول، حدود الله رو نمیپذیرن، و عاقبت سخت اونها رو هم بیان کرد که اینها یه عذاب خار کننده ای دارن، خار شدن، یعنی خار شدن، ببینید اینا ماضی هم اومده ها، یعنی چی؟ یعنی همون موقعی که طرف میره محاده میکنه همونجا مهر خاری و ذلت رو برای خودش خریده، یعنی این شخص دیگه ذلیله، یعنی یه شخص عزیز نیست و ذلت از سر روش میباره به خاطر همون محاده که انجام داده. خب این عذاب تنها عذاب دنیا نیست، تنها ذلت دنیایی نیست، ولی کافرین عذاب مهین، یعنی عذاب خار کننده هم در انتظار اینها هست روزی که همه جمع میشن و خدا به اون چی که انجام دادن خبردارشون میکنه. خدا محاسبه کرده و اونها فراموش کردن و خدا بر هر چیزی شاهد هست. توی فراز دوم خدا دست اینا رو کرد که با چی، با چه ابزاری محاده میکنن. ابزارشون چی بود؟ نجوا بود. نجوا انجام میدن، یعنی نمیان رو در رو صحبت بکنن، میخوان اون دشمنی خودشون رو پشت پرده خیرخواهی مخفی بکنن، به خاطر همین از نجوا استفاده میکنن. علنی نمیان فریاد بزنن که آقا ما مواضعمون خلاف اسلام هست، ما حرف رسول رو قبول نداریم، نه، ظاهرا شعار میدن که ما پارکا به رسول هستیم، اما در اون زیر زیره با اون نجواه هی میتینگ برگزار میکنن، افراد برای خودشون جمع میکنن، جامعه رو دو قطبی میکنن. این اصل محاده جریانش به این صورت هست که اینجا خدا فرمود که علم مطلق خودش رو به رخ اینها کشید که مطمئن باشید من میدونم که شما دارید چی کار میکنی و مجالس نجوای شما نیست مگر اینکه اونجا هستن، و تعداد افرادی که توی نجوا شرکت میکنن برای خدا فرقی نداره، از دو نفر بگیر به بالا هر وقت شما نجوا میکنید نفر بعدیش خداست، فکر نکنید که خدا خبردار نیست که شما دارید چی کار میکنید. و اینجا دیگه خطاب رو میبره روی مستقیم توی این فراز. ببینید از علم تر ان الله خطاب با پیامبر هست و میگه که آیا نه دیگه کسانی رو که از نجوا نهی شدن بعد برگشتن به اون چیزی که نهی شدن، یعنی عمدن دیگه دارن نجوا رو انجام میدن. ببینید اون نهی شدنه و بعد برگشتن به نه نشون میده که دیگه اینجا ناآگاهی در کار نیست، میدونه نباید نجوا کنه، میدونه نباید مواضع خلاف جامعه اسلامی بگیره، به ضرر جامعه اسلامیه، ولی این کار رو انجام میده. خب چرا اینا این کار رو میکنن؟ نه یتناجه اونا بل اثم ول ادوان و معصیت رسول. این هم کلیدی هست اینجا. یعنی چی؟ یعنی جریان محاده برپای دوستی نیست، اولا برپای گناه، دوما برپای دشمنی، سوما معصیت رسوله. یعنی عمدن اینا میخوان حرف رسول زمین بمونه. چرا؟ چون بحث ولایت شکل نگیره اصلا تو جامعه اسلامی، میخوان که کار دست رسول نباشه، اون جامعه ولایت تک قطبی رو اینا نمیخوان. چرا؟ چون میخوان که حرفشون برو داشته باشه، با حرف اینها، با قانونهای اینها جامعه اسلامی به چرخه، نه اون چیزی که رسول میگه. چون رسول بر مواضع توحید حکم صادر میکنه، حرف خدا رو میگه، اینا با توحید مشکل دارن، اینا با احکام توحیدی مشکل دارن. چرا؟ چون احکام توحیدی عاشقانه است، آدم اینجا باید صدق عشقش رو ثابت بکنه، با دادن جان و مال انفاق میطلبه، اینا نمیخوان، بر نمیتابن این برنامه رو. خب پس پشت پرده این نجوا گناه و دشمنی و معصیت رسوله، و هنگامی که میان پیش تو ای رسول که به تو تحییت میدن، به تو تحییت میدن به تحییتی که به واسطه او خدا تو رو زنده نگه نداشته، یعنی کسی که وادی محاده رو انتخاب میکنه عوض اطاعت از رسول، این شخص کافر هست پیش خدا و کافر دعاش مستجاب نیست. سلام میاد به تو میده، ولی من خدا اون سلام رو مستجاب نمی کنم، به واسطه دعای سلام او تو رو زنده نگه نمیدارم. یعنی اینقدر اینا دیگه پرت میشن از وادی انسانیت، دیگه قاطی آدم حتی نیستن. چه بسا اولائکه کل انهام بل هم ازل باشن که دعای حیوان رو خدا مستجاب میکنه ولی دعای اینها رو خدا مستجاب نمیکنه. حالا واضح شد این جمله؟ خب خداش. و میگن تو دلاشون، ببینید نفاقشون چقدره، عدم باور به اون قانونهای توحیدی و الهی، عدم ایمان حقیقی تو دلهاشون، ببینید چقدره، که میگن که چطوریه که خدا ما رو به اون چیزی که میگیم عذاب نمیکنه. خب پیامبر اینا رو ولشون کن، اینا جهنم براشون بسته، یعنی فقط تو منتظر باش اینا بمیرن برن دنیا. چون توی دنیا معمولا خدا بناش بر چیه؟ بناش بر استدراج و امهاله برای کفار، که اینا کفرشون رو بریزن بیرون که خدا بتونه عذابشون بکنه، اینا رو زود بکشه و نمیدونم از دور خارجشون بکنه، یا ثروت و قدرت نداشته باشن نمیتونن کفرشون رو بریزن بیرون. الان همین میتینگایی که میگیرن چقدر هزینه داره. یکی از نماینده‌های مجلس بود، میگفتش که حالا من هم میخوام کار تطبیقی نکنم، این میاد دیگه چه کار کنم، واقعا چه خاکی بر سرم بریزم. میگفتش که چند برابر حقوقی که میخواد تو این 4 سال بگیره از مجلس خرج این خرج قبول شدنش کرده، خرج رأی آوردنش کرده. خب بابا این چقدر برای تو منفعت داره که حاضری این کارو بکنی؟ یعنی اصلا اون حقوقا هیچه برای اینا، چقدر هزینه اینا، پولا از کجا میاد؟ ببینید این ثروت و قدرت از قبل خدا به اینا داده که بتونن بریزن بیرون، که بتونه عذاب بکنه. وگرنه این تو دلش کافر باشه، تو دلش دشمن باشه، بگه مثلا بمیرن اینا نباشن، هی مثلا هرس بخوره، ولی نتونه، ابزار نداشته باشه بریزه بیرون، ثروت و قدرت نداشته باشه، نفوذ نداشته باشه، قبیله نداشته باشه. بعضیا اتوبوسی رای میدن مثلا، آره این مثلا قبیله داره، بالاخره اینا رو خدا داده بهش، میتونست نده. اتفاقا میده که بتونه بریزه بیرون این کفر رو تا بتونه عذاب بکنه. اینم جریان حسبهم جهنم یصلونها فبئس المصیر. خب حالا اینجا توی فراز اول خدا خود اصل جریان محاده رو شناسون، یعنی پرده برداری کرد که اصلا این جریان وجود داره در جامعه اسلامی، عاقبت سختشون رو گفت. توی فراز دوم ابزار محادگران رو که چی بود؟ نجوا بود رو کرد و بر محور گناه، دشمنی و سرپیچی از رسول هست، این رو هم رو کرد. توی فراز سوم میخواد مقابله کنه با جریان محاده، یعنی دیگه اینجا درمانه. چرا؟ چون اینجا خدا چند تا دستور میاره با خطاب چی؟ یا ایها الذین آمنو، که قراره دیگه حالا اینجا مؤمنین به صورت فعال وارد میدان بشن و جلوی محادگران رو بگیرن، نگذارید مملکت به دست نااهلان بیفتد. این اینجاست، این اینجای سوره است. این نااهلان محادگر نباید کار دستشون بیفته. خب چیکار کنیم که کار دستشون نیفته؟ با این همه ثروت و قدرتی که دارن، نفوذی که دارن، مردم ها به راحتی با پول میخرن، به راحتی. حالا شده پولم ندن، وعدش رو میدن، گول میزنن، مردم رو میخرن. خب باید چیکار بکنیم؟ یا ایها الذین آمنو، ادا لبیکاتون هم لهجه اصفهانی داره، ممزه است. خب جان میگه نمیشه که اطمانش گرد، نه اتفاقا لهجه اصفهانی خیلی شیرینه، این من خودم که خیلی دوست دارم لهجه اصفهانی رو. حالا ما اون دفعه اومدیم معصومه سایه دیگه آخرش کلن اصفهانی حرف می‌زدن، خیلی هم تأثیر گذاره. خب خدا حفظتون کنه برای آقای موزمان. دستور اول چی هست؟ میفرماد که ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که تناجی میکنید، ببینید اینو من دیروز تونتون گفتم یادم رفته بگم این نکته شو، تناجی قبول نجواست، پذیرش نجواست. یعنی چی؟ یعنی اونا نجوا میکنن، شما میپذیرید. خب اینجا فلا تتناجا، یعنی چی؟ یعنی اونها که از ابزار نجوا استفاده میکنن برای، بگید، محاده. شما وقتی اون نجوا رو شنیدید چکار کنید؟ نپذیرید. فلا تتناجاو بل اسم والعدوان و معصیت رسول. از کجا بفهمیم نجوا رو نباید بپذیریم؟ نجوا بر پای چی بود؟ گناه، دشمنی، معصیت رسول. خب این نجوایی که بر پای این ستاز شما شاخص داری دیگه، نپذیر، باور نکن، پخش نکن. یه کلیک میکنه همه. بابا اون موقع ها به نظرم خیلی راحت تر بود عمل کردن به این دستورات، چون حضوری بوده همه چی، همه چی حقیقی بوده. یعنی میخواستن همون خبر کنن، چقدر اون باید انرژی میذاشت مشائم به نمیم بره بیاد هی سخنچینی بکنه. اینقدر رفته اومده مشاع شده، یعنی چقدر راه رفته، چقدر انرژی گذاشته. اما الان دیگه راه رفتن نمیخواد، یه کلیک بکن تموم شد، کل دنیا میفهم. پس خیلی باید دیگه آدم اینجا حواسش جمع باشه. آقا اسم و عدوان و معصیت رسول بود، نجوا نپذیر، باور نکن، قبول نکن، پخش نکن. این میشه چی؟ فلا تتناجاو. خب حالا راه جایگزین چیکار کنین؟ اگه گریزی از نجوا نبود، شماها قاطی نجوای گناهانه نشید، محادگرانه نشید، بیایید به بر و تقوا نجوا کنید، مردم رو دعوت کنید به نیکی، مردم رو دعوت کنید به تقوا. حالا سوال چجوری میشه این کار کرد؟ خب ببینید مشکل اینجاست که ما بعضی موقع فهم میکنیم که بر و تقوا رو میشناسیم، بعد همینطوری هی از خودمون بر و تقوا نجوا میکنیم، از خودمون. بعد این عوض که جواب بده چیه؟ نتیجه عکس میده، ضررش بیشتره. بر و تقوا چجوری باید نجوا بشه در جامعه؟ با چی؟ حدود الله کجاست؟ قرآنه. یعنی اصلا شما بدون قرآن نمیتونی بر و تقوا رو نجوا کنی. الان یه مساق نجوا همین گوشی هست دیگه که نیست، الان داره نجوا اتفاق میفته اون پشت. اینا دیگه خودش میدونه که بعد هر وقت گوشی دست میگیره سوره ناس و فلق بخونه. خدا رو شکر اینا رفتن کلاس حفظ تدبری چند تا سوره یاد گرفتن. آره که واقعا تحت تاثیر نجوای شیطانی قرار نگیره انسان، وگرنه کجا ما بتونیم همیشه تشخیص بدیم؟ خب حالا داره دستور میده. ببین وقتی داره دستور میده به مؤمنین، منم الان اگه ادعای ایمان دارم مورد خطابم دیگه، داره میگه ببین اون نجوای محادگرانه رو نپذیرفتی، عوضش نجوا باید محتوا بر و تقوا باشه. یعنی شما اصلا نجوای غیر این نداری، یعنی سکوت کن اگه نداری، سکوت کن. بر و تقوا نمیتونی بگی، سکوت کن. نه ببینید نجوا اصلش یه برنامه که میخوان مخفی باشه، نه این مساق نجوا نیست. آره ببینید
چون نجوا هست.
خب چرا نجوا؟ ببینید یه راه جایگزین برای اون مدل نجواه. الان ممکنه شما تو لحظه در معرض نجوای محادگرانه قرار بگیرید، خب تو پاسخ اون باز اون نجوا حساب میشه، متوجه این؟ یعنی الان یکی داره نجوا میکنه، من خب جلوشو بگیرم، میگه تو محتوا رو عوض کن، بکن چی؟ برو تقوا. خب بازم نجواست. یعنی یا سکوت کن، یا اگه میخوای نجوا کنی جز به برو تقوا نباید نجوا کنی. خب این الان چون بحث سوره، بحث سیاسی اجتماعیه، حالا اونا رو بعدن آدم خودش میتونه برداشتای فردی بکنه ازش، ولی الان موضوع سوره نیست اون. حالا ببینید حرف من این بود با تعجب قرآن، بدون قرآن ما بر و تقوا نمیتونیم به کسی یاد بدیم. عزیزان من بفهمیم اینو، مشکل ما اینه که بدون اینکه مبانی خودمون جا افتاده باشه با قرآن، روی سری توهمات، روی سری چیزایی که حالا یه عمر شنیدیم فقط، یعنی خودمون ندیدیم، خودمون شهود نکردیم، ای به ما گفته، ننه بابا گفته، نمیدونم مدرسه گفته، مسجد گفته، هی از این ورانور کشکولی هی جمله ها رو شنیدیم، اما مبانی مثل یه خونه که روی خاک شروع کنن بسازن برن بالا، هر لحظه ممکنه بریزه، این فونداسیون نداره. این فونداسیون قرآنه، تا قرآن بسته نشده باشه ما به یقین نمیرسیم. وقتی به یقین نرسیم، هر چقدر جمله بشنویم ممکنه که شک بکنیم. بالاخره این الان گناه و دشمنی و معصیت رسول یا بر و تقواست. بابا شما سوره منافقون رو انشالله میخونین، اونجا میبینید که انقدر اینا ظاهر و صلاح هستن، خدا به پیامبرش میگه که تو خودت تعجب میکنی از حرف زدن اینها، انقدر که خوبن، انقدر که خوشگل حرف میزنن. یعنی یه جوری حرف میزنه آدم فکر میکنه قشنگ براش اینجوری مسجل میشه الان راه نجات من دست آمریکاست. خب کسی اینجا مبانی قرآنی نداشته باشه میخواد چیکار کنه؟ حرف خدا رو نشنده باشه توی قرآن. پس من وقتی میتونم به برو تقوا اونجا نجوا بکنم و جواب اینها رو بدم که قرآن بلد باشم. شما قرآن بلد نیستی اصلا سکوت کن، وگرنه اون چیزی که تو خودت فکر میکنی برو تقواست ممکنه به ضرر تموم بشه. شنیدید که بد دفاع کردن بهترین دشمنیه؟ آره، یعنی مثلا آدم یه چیزی رو دوست داره میخواد ازش دفاع بکنه، بد دفاع میکنه، بدتر میزنه زمین اونو. مثل چی؟ مثل این که تو لباس روحانیت داره ظلم در حق اسلام میشه و مردم فوششو به اسلام میدن، نمیگه که این شخص خودش مشکل داره، فوششو به اسلام میده، میگه اگه اسلام اینه من نمیخوام. ببینید این بدترین نوع ضربه زدنه. خب پس خیلی مهم شد بحث بر و تقوا شناخته بشه که من خدای نکرده قاطی این جریان نباشم. خب و تقوا الله الذی الیه تحشرون، تقوای خدا رو پیشه کنید، همون خدایی که به سوی او باز میگردید. بعد روشنگری کرد نسبت به اصل نجوا که انما النجوا من الشیطان، مطمئن باشید نجوا از شیطانه. اونجا یه استثناء فقط زد دیگه، فقط جایی که شما گیر کردی نجوا نمیتونستی دیگه نکنی، باید به بر و تقوا تغییرش بدی، همون شیطانی رو تبدیل به چی کنی؟ الهی کنی. وگرنه اصل نجوایی که اینها استفاده میکنن شیطانیه، اصلا ما نجوا نداریم تو دین مگر به صلاح. درست شو؟ خب پس اصل نجوای مهادگرانه شیطانیه، اصلا شما اینو نباید الهی بدونی. خب چرا این کارو میکنه؟ لیحزن الذین آمنوا، برای اینکه ناامید کنه مؤمنین رو، که اینها قصه دلاشونو بگیره، ناامید بشن، یکی پس از دیگری دچار مریضی‌های روحی بشن. آدم مریض قوتش رو از دست میده، وقتی یه دونه یه دونه مؤمنین ناامید بشن قوت جمعی میاد پایین، به راحتی دشمن خارجی میتونه بیاد حمله کنه، جنگ رو بندازه و همه چی رو ورداره ببره. یعنی راه نفوذ باز میشه وقتی ضعیف میشه جامعه اسلامی. خب پس این نجوا رو شیطانی بدونید و نرید طرفش اصلا. البته ولیس بذارهم شیئن الا باذن الله، احتمالا خودتون درا رو باز کرده بودید که آره گرفتار شدید. حالا چیکار کنیم؟ خدایا به فریاد ما برس و علی الله فلیتوکل مؤمنون. بیایید تا دیر نشده برگردید به سوی خدا، مبانیتون رو مبانی توحیدی قرآن بکنید، فقط به خدا فکر کنید، نیت هاتون رو خالص کنید. من موندم واقعا این رأیایی که داده میشه اون دنیا چجور باید پاسخگویی بشه. ببینید خیلی از افراد واقعا کورکورانه رأی میدن و ما نمیدونیم چجوری باید بگیم این رو، وگرنه اگه همه دست به دست هم بدن با مبانی قرآن زندگی بکنن چه مشکلی واقعا ما باید داشته باشیم؟ چرا باید انقدر مشکلات به اینجا هامون رسیده باشه که بعد یکی میاد وعده دنیا میده به راحتی بپذیریم؟ اینا همش به خاطر اینه که قرآن نیست، توکل به خدا نیست متاسفانه. عوض که توکل اون به خدا باشه، به همه کس غیر خداست. خیلی بده این، خیلی بده. اون روزی بنده خدایی میگو ایشالله رئیس جمهور بعدی میاد درست میکنه. خب بمون بسوز، تا کی میخوای چشم امیدت به کی باشه؟ به رئیس جمهور بعدی باشه. تا کی؟ چجوری خدا دیگه باید نشون بده بهت که ببین این راه راه نجات نیست؟ شیطان راضی میشه تو خوش باشی. انما النجوا من الشیطان. لیدر این جریان کیه؟ شیطان قسم خورده که تا روز معلومم وقت داره. یعنی فکر نکن که قبل ظهور میمیره تو راحت بشی. یعنی تا قبل ظهور شیطان چیه؟ هر لحظه تمام اعوان و انصارش رو بسیج کرده تو دین نداشته باشی. پس فکر نکن با رئیس جمهور بعدی درست میشه. منتها تو لحظه باید چیکار کنی؟ درست عمل بکنی. حداقل از نظر فردی ما تکلیفمون با خدا روشن باشه. من الان توکلم به کیه؟ اینجا خیلی دوست داشتم یه حرفی رو بزنم ولی خب وقت نداریم. نمیدونم آخه توکل به خدا. توانو که خدا میرسونه، از صفر تا صدش با خداست. چه یه دقیقه، چه 60-70 دقیقه، چه 300 دقیقه فرق نمیکنه، اون با خداست. ولی حالا ببینیم که چجوری یه موقع مشکل برای این عزیزان متولی این مکان به وجود نیاد. ببینید ما یه بحث مهمی داریم توی روش فهممون که تدبر هست، تقابله. یعنی چی؟ یعنی یه طرف ماجرا رو خدا میگه، لازم نیست حتما طرف مقابلش رو هم بگه. ما خودمون با اون تقابل که اینها نقطه مقابل همان دقیقاً، یعنی اصلا هیچ نوع جمع شدنی، لکم دین و کم ولی دین دیگه ماجراش، هیچ نوع جمع شدنی باهاش نیست. الان شما نمیتونی با محادگر جمع بشی، میاد آیش تو همین سوره. خب از این تقابل یه سری مفاهیم رو میفهمیم. حالا اینجا توی این آیه فرمود انما النجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. خب حالا بعد از اون طرف فرمود چی؟ از اون طرف فرمود که و علی الله، بگید، فلیتوکل المؤمنون. خب این پس حزن نتیجه چیه؟ نتیجه شیطانه. شیطان حزن ایجاد میکنه. و راهکاری که خدا داره میده چی هست؟ ببینید راهکار اینه که اولا بدون از شیطان نرو طرفش. خب بعدش هم و علی الله، یعنی درمان. این حزن الان چی اینجا درده؟ که همه باش درگیرن. الان شما معدود افرادی میشناسید که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون شده باشن، یعنی به اون درجه از ایمان رسیده باشن و توکل که هر اتفاقی بیفته اینا تکون نمیخورن، نفس مطمئنه شدن. تعداد خیلی پایینه. توی مباحث روانشناسی یکی از این تئوریسین های روانشناسی که بر پایه نظرات اینها متاسفانه اون روش های روانشناسی متدهاشو آوردن وارد دین، این دین ما کردن و با اونها دارن مردم رو درمان میکنن، اون خودش اونجا اعلام میکنه که اینجوری که یادمه مظلوم بود، میگفتش که انقدر اون تعداد انسانهای کامل کم هست، نمیگه نیست، میگه چرا؟ هستن بعضیا که اصلا مریضی روانی ندارن. چرا؟ چون دلاشون آروم، آرامش دارن، همیشه خوشحالن، نشاط دارن، ولی اونقدر تعدادشون کمه که ما اصلا اینا رو حساب نمی کنیم. یعنی بعدن که اون تزهای روانشناسیش رو ارائه میکنه بر پای تجربیاتش و اینا، وصل وحکه نیستن، همه چیزایی که گفتن انسان محور دیگه، چه طبق تجربیات خودشونه، همه رو معطوف کرده به اون افرادی که اصلا ما فرض بر این گرفته نیستن اصلا اونا. اینطوریه. خب اصل ماجرا هم تقریبا داره همین طور میشه متاسفانه. یعنی خدا دین رو فرستاده که اکثریت مردم اون مدلی باشن، اما انگار داره برعکس میشه. چرا؟ چون ما نظام خدا محور رو گوشیم کنار، اومدیم نظام انسان محور و متدها و روشها و سبک زندگی اون مدلی رو پسندیدیم و انتخاب کردیم برای خودمون. حالا اینجا راهکاری که خدا میخواد بده میگه که ببین، تنها راه نجاتت از حزن که داره تو رو مریض میکنه چیه؟ توکل به خداست. توکل به خدا رو نمیفهمیم که خوف و حزنمون نمیره. مشکل ما اینه که حتی تو تعریف توکل مشکل داریم. چرا؟ چون به محض اینکه میگیم توکل، میگن پس عقلمون چی میشه؟ متوجه این؟ یعنی اصلا انسان‌های مادیگرا نمیتونن از ماده جدا کنن خودشون رو. من یه سوال میکنم از شما، شما یه کتاب تپه جاویدی و راز اشلو رو اگه خونده باشید، یا کتاب ققنوس فاتح داستان شهید وزوایی رو اگه خونده باشید، اینا آدمایی بودن که هم عصر ما هستن. نمیخوایم از 1400 سال پیش مثال بزنیم، نمیخوایم کنده شدن در قلعه خیبر توسط امیرالمومنین رو مثال بزنیم، نمیخوایم حضرت ابوالفضل رو مثال بزنیم، میخوایم از افراد عصر خودمون که شبیه خودمون بودن مثال بزنیم. تو کتاب تپه جاویدی شما دارید میبینید که شهید جاویدی میرفت وای میستاد روی خاکریز، ایستاده شلیک میکرد، RPG میزد، حتی یه ذره سرشو خم نمیکرد. آخر جنگم شهید میشه، یعنی انقدر التماس میکنه به خدا که شهید میشه. شهید نمیشده، این چیز هیچ چیش نمیشده. هر وقت جایی گیر میکردن صداش میکردن میومد، قشنگ اون محور آزاد میشد. تو کتاب شهید وزوایی اونجا 6 نفر آدم چند صد نفر میگیرن، میان فقط با سوره فیل، فقط با سوره فیل، یعنی هیچ کاری انجام نمیدن، هیچ کاری، یه دونه تیر حتی شاید نداشتن دیگه بزنن، تو محاصره افتاده بودن دیگه، نه قدرت توان جسمی داشتن، نه توان مهماتی و اسلحه‌ای. سوره فیل میخونن، همه اونا میان خودشون رو تسلیم میکنن. خب یعنی چی توکل به خدا؟ حالا شما اینا رو برو برای آدم های مادیگر دلش خوشه، داره مثلا خواب دیده، مگه میشه؟ تو یه بچه آوردنش هنوز مونده، میگه من بچه بیارم که خرجشو میخواد بده. ببینید اینقدر ماها خدا رو نشناختیم و مفهوم توکل رو نفهمیدیم. شما یه دوچرخه دو نفره رو در نظر بگیر که پشت دیده چسبیده به همه، اون جلویه فرمون رو میبره، پشتیه فقط چیکار میکنه؟ فقط رکاب میزنه. من یا وصل خدا میکنم خدا، یعنی سوار دوچرخه خدا میشم، دوچرخه دو نفره، چون خودش گفته بیا، گفته و علالله فلیتوکل فلیتوکل، صیغه امر، یعنی باید مؤمنون به خدا توکل بکنن. نگو که اون تکنولوژی داره، من مقهور تکنولوژی او هستم. آمریکا شیطان بزرگ است. خب کو رفتی دست دراز کرده به سمت شیطان بزرگ؟ خب نوش جونت باشه، هر بلایی سرت اومد، هر چقدر هسته ای تو زدن منفجر کردن، هیچ کی صداش در نیومد، خون شهید پای اون راکتور ریخته شده بود، چجور تونستی بفروشی اینقدر راحت؟ غافلیم از این. و کی میخواییم درمان بشیم؟ کی میخواییم بفهمیم؟ فرمونو دادیم دست شیطان. میگه و علالله فلیتوکل المؤمنون، تنها راه نجات از این حزنه. الان محزون شدی، الان مشکل اقتصادی پیدا کردی، کرونا اومده، داری دست و پا میزنی، عزیزانت دارن میمیرن، منتظر باش فردا روز جنگم شروع میشه، میخوای چیکار کنی؟ خدا رو نداشته باشی. میگه یا بیا به من توکل کن یا بچش. اعتماد به نفس؟ کدوم نفس؟ نفسی که جدای از خداست، کدوم اعتماد؟ کدوم تکیه گاه؟ اون روز کتاب روانشناسی میخوندم، نوشته بود که آره، بحث اعتماد به نفس تنها راه موفقیت انسان در زندگیه. ببینید چقدر انسان محور، انگار نه انگار که خدایی هست. میگه تو اگه کسی بهت بد کرد تو خوبی کن. چرا؟ چون دلت آروم میگیره، خودت خوشحال میشی، یعنی نمیمونی تو بدی اون. نمیاد به که چون خدا گفته این کارو بکن، به خاطر خدا ببخش. باز انسان محورش میکنه، میگه خوبی کن که حال خودت خوب بشه. متوجه این فرقشو؟ الان روش هایی که دارن میدن برای کرونا، آدم دیگه جرئت نمیکنه اسم واکسن رو بیاره. بس که فوش میخوره آدم. فقط شما یه اسم واکسن بیار اینجا که هر کی میمیره میگن چون واکسن نزده بود مرد. مثلا آدم میمونه دیگه، واقعا چی بگه؟ بعد خیلی موقعا دیگه داریم سکوت میکنیم، فقط سکوت و دعای فرج و اینکه خدایا تو به فریاد ما برس، تو ما رو عذاب نکن، تو به ما رحم کن، تو نفهمی های ما رو ببخش. که میخوایم تا کی به خودمون تکیه داشته باشیم؟ ما اگر همین یه جمله توکل به خدا رو بفهمیم، ببینید انقدر این اصل توی بحث توحید، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی تو حتی نماز تحت شعاع فهم همین مطلبه که معدود افراد فهمیدن این ماجرا رو، معدود افراد هستن که قصه روزی فرداشون رو نمیخورن، میگن اون خدایی که امروز داد فردا هم میده. معدود افرادی هستن که قصه این که با کی شوهر کنم و چه جور بچه دار بشم و فلان و خونم چه شکلی باشه رو نمیخورن، واقعا نمیخورن و دلشون آرامه، ذهنشون خالیه. اون وقته که انسان میتونه چی بشه؟ عاشق خدا بشه. تقابل هست بین حب خدا و حب دنیا در قرآن، و این تقابل همون چیزی هست که ما باید بفهمیم تا بتونیم به توکل به خدا برسیم. یعنی تو نمیتونی این دوتا رو با هم دیگه جمعش بکنی. کسی که حب دنیا داره اون روزی که از دست میده چه حالی پیدا میکنه؟ فقدر علیه رزقه او که میشه چی میشه؟ فیقول ربی اهانه. این حزن نیست؟ داغون نمیشه این شخص؟ بعضی از افراد دیگه تقریبا به جایی رسیدن که خودشون رو ژن پست میدونن، بعضی ها ژن خوب میدونن خودشون رو، بعضی هم ژن پست میدونن، میگن اگه ما خوب بودیم خدا دعامونو مستجاب میکرد، انقدر بدبختی نمیکشیدیم. غافل از این که مشکل جای دیگه است، غافل از این که آبروشو تو چش مردم میبینه، به خاطر همین گرفتاره، هی میگه به من کمک کنید آبروم در خطره. آبروت پیش کی در خطره؟ روزی تو رو کی باید بده؟ دست گدای جلو کی بلنده؟ نفهمیدیم چوبشو میخوریم. و علی الله فلیتوکل المؤمنون. اون وقت دیگه شیطان اجازه نداره. ببین به اذن الله، اون وقت دیگه تو وقتی توکل میکنی به خدا، شیطان دیگه دسترسی به تو نداره. وقتی دسترسی نداشته باشه نمیتونه تو رو محزون بکنه. وقتی محزون نباشی مقابل حزن چیه؟ ببین تقابل رو گفتم خیلی مهمه برامونا، نشاط دیگه. مقابل حزن که حب دنیا ایجاد میکنه، دقیقا نقطه مقابلش نشاطه. و مطمئن باشیم خدا از جنس نشاطه، مطمئن باشیم، یعنی یه ذره حزن توی جنس خدا نیست، چون نوره، نور مطلقه. خب این وقتی نور باشه نقطه مقابلش میشه چی؟ ظلمت. خب این همه خدا گفته الله ولی الذین آمنوا یخرجهم. حالا ما اونجا وایستادیم تو ظلمت، اصرارم میکنیم که ما نمیخوایم از ظلمت در بیایم. خدایا هی دنیای ما رو جور کن، دنیای ما رو جور کن، دنیای ما رو جور کن. عوض که بگیم خودتو میخوایم، عوض که بگیم امام زمان ما رو بفرست که ما رو به تو برسونه، همون دعای فرجی هم که میخونیم خرابش میکنیم، میگیم امام زمان بیاد کرونا بره، امام زمان بیاد مشکلات اقتصادیمون حل بشه. همش درست میشه. ببینید نیت ما وقتی، خب باید بدونه، باید بدونه. شما سوره شمس رو خوندید؟ سوره شمس حرفش چی بود؟ فالهمها فجورها و تقواها. رسول ظاهری هم بد نرسیده باشه، رسول باطنی من برات قرار دادم. فطرتت میدونه چی خوبه چی بده، خب طبق فطرتت زندگی کن. ماها مشکلمون اینه که هی داریم له میکنیم همه چی، عوض که بهش بها بدیم، عوض که به ندای فطرت گوش بدیم، هی داریم لهش میکنیم، هی میگیم خودم چی، اون داره میگه انفاق کن، نمیگه خودم چی. و تا وقتی نمیدی خودم بهت نمیده، بخور نوش جونت باشه، تنگی رزق. خب این شد دستور اول. پس دستور اول چی بود؟ پرهیز از قبول نجوای شیطانی و محتوا بخشی به نجوا بابر رو تقوا. دستور دوم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم. هنگامی که به شما گفته میشه که جا باز کنید، پس جا باز کنید تا خدا برای شما گشایش ایجاد بکنه. و اذا قیل انشزوا فانشزوا، و هنگامی که به شما گفته میشه که برخیزید برید، پس برخیزید برید. چرا؟ چون یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تا خدا اونها رو از شما که ایمان آوردن و علم داده شده بهشون از نظر درجه رفعت بده، درجتون رو بالا ببره. والله به ما تعملون خبیر، و خدا به آن چه انجام میدهید آگاه است. خب چیه این قضیهش؟ این دستور وسط جریان محاده و جایی که داره مقابله میکنه با جریان محاده، اینجا این دستور چه جایگاهی داره؟ یعنی چی اصلا؟ معلوم میشه که ببینید بحث مجالس مطرح میشه. مجالس توی بحث محاده ما چی داشتیم؟ ابزار نجوا. نجوا تو چی انجام میشه؟ تو مجالس. حالا ممکنه دو نفر باشه ها، ممکنه سه نفر باشه ها، ولی معلوم میشه که اونقدر این جریان پیش رفته که تبدیل شده به مجالس بزرگتر. خب حالا ای کسانی که ایمان آورده، تو جامعه اسلامی شما داره این مجالس اتفاق میفته، شما رفتید اونجا شرکت کردید تو مجالس نجوای اینها، وقتی به شما گفته میشه جا باز کنید، جا باز کنید یعنی چی؟ یعنی درار نبندید، بذارید افرادی که عالم دانشمند مؤمن هستن بیان داخل این مجالس بشن، کارو دست بگیرن. تریبونو بدید به کیا؟ بدید به دانشمندان مؤمن، اونایی که هم میدونن چی بگن، هم میتونن رهبری بکنن این مجالس رو. اما اگر نتونستید تریبون رو بدید به اینا، و اذا قیل انشزوا فانشزوا، وقتی بهتون گفتن پاشید برید، پاشید برید که مجلس اینا شلوغ نباشه، فکر نکنن پامنبری زیاد دارن، یه کاری کنید خلوت بشه مجالس اینها، پای منبرشون نشینید. کی؟ وقتی که نتونستید جا باز کنید. جا باز کنید که اهلش بیان دیگه، الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات بیان. شما خود به خود وقتی توی جلسه حضور پیدا بکنید که یه شخصی که مخصوصا اگه مردم بشناسنش به ایمان و تقوا حضور داشته باشه، همه خودشون رو جمع و جور میکنن، درسته؟ چرا؟ چون اصلا بحث نجواست دیگه، نجوا رو نمیخواستن علنی کنن، روشون نمیشه خیلی راحت جلوی فلان شخص هر حرفی رو بزنن. به خاطر همین میگه شما یه کاری کنید که مجالس توش این افراد بیان جا باز کنید، حضور پیدا کنن. مثلا داری میری اینم با خودت ببر که این چشش بیفته تو چشه این، نتونه اصلا نجوای برپای گناه و دشمنی و معصیت رسول را بندازه، خودش رو جمع جور کنه. بعد اگر نشد، اگه کوتاه نیومدن، اگه راه ندادن، شماها وای نستین، پاشید برید. یکی از مصادیقش الان تو شبکه‌های مجازی همین کانال‌ها و شبکه هایی هست که مردم رو دارن به گناه و دشمنی و معصیت رسول امر میکنن. یکی از مصادیقش همینه. مثلا چی؟ مثلا طرف قبلا و حالا ماهواره بود، الان دیگه ماهواره هم منقضی شده. آره، چون دیگه با گوشی ها راحت دیگه به همه چی دسترسی هست دیگه، ماهواره هم خیلی طرف زحمت نمیده به خودش وصل بکنه. مثلا طرف مذهبی بود، ماهواره میگرفت، حرفش چی بود؟ میگفت من میخوام فقط اخبارشون رو گوش کنم. در صورتی که همون اخبار رو داره میگه اگه نمیتونی تریبونش رو دست بگیری اصلا گوش نکن. میدونید چرا؟ چون به مرور زمان وقتی آدم زیاد گناه بشنوه، اون قبح اون گناه براش ریخته میشه، بعد براش عادی میشه. وقتی دشمنی عادی بشه، براءت عادی میشه. شما هم تو سوره ممتحنه میبینید خدا چی میگه که چجوری جدا کنید خودتون رو از اینا. و عدو لمن عاداکم چجوری باید اتفاق بیفته؟ فقط به زبان؟ آقا من دشمن این هستم، تو پس برای چی نشستی داری گوش میکنی این چی بگه؟ الان این همین رئیس جمهور آمریکا هم خیلی جاها سخنرانی داره. باید بشینی همش رو گوش کنی؟ چه نیازی هست اصلا اینقدر تو انرژی بذاری اینجا، اینقدر وقت تلف بکنی؟ الان به خاطر چی خدا گفت تناجاب البر و تقوا؟ یعنی اونا رو ول کنید برید دنبال بر و تقوا، به هم دیگه یاد بدین تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، هم دیگه رو به حق و صبر تواصی بکنید. نه اینکه برید اونو گوش بکنی بعد اونجا مثلا یه جوری تحت تاثیر قرار گرفته باشی، حالا برفرض به تعجب بیا چهار جا دیگه هم بگی. بعضی دیدید از رو تعجب اونا رو پخش میکنن، میگن آره نمیدونید که فلانی داره چی میگه پشت سر فلانی. و اینها به شدت ضرر زننده است، به شدت. و خدا به فریاد ما برسه اگه نتونیم تو این جریان موضع فعال داشته باشیم. بخوای منفعل بشی بردنت، چون شیطان خیلی خوب میدونه چجوری روانشناسی بکنه که تو تحت تاثیر اون حرف قرار بگیری. پس اینجا دستور دوم این هست که حالا که من خدا وکیلت هستم، من به تو میگم که وقتی اینا مجالس نجوا تشکیل دادن، اولا تا جایی که میتونید جا باز کنید، افراد عالم دانشمند مؤمن بیان. دوما اگه نتونستین باشید برید، حمایت نکنید اونا رو با حضورتون. پس دستور اول بعد فردی مقابله با نجوا بود که شما یه نفر حواست باشه بر رو تقوا بکنی، به خدا توکل بکنی. تو دستور دوم دستور اجتماعی میشه، یعنی تو بحث مجالس شما ها حالا چی کار بکنی. و اذا قیل معلوم میشه که از طرف همون رسول گفته میشه. ازاقیله هنگامی که گفته میشه از طرف کی گفته میشه؟ از طرف رسول گفته میشه. پس اینجا بیایید کارو بسپارید دست حکومت بیاد با اینا برخورد بکنه، خودتون اونجا آتش بیار معرکه نباشید برای هیزم اینها. خب حالا دستور سوم، یا ایها الذین آمنو. خب اینو لبای گفتید نوش جونتون باشه، ولی آیه منسوخ شده. خب چون مال همون زمان بوده. چی بوده جریان؟ ببینید این افراد با نجواشون چون نفوذ پیدا کردن تو مردم، ببینید مجالس شد دیگه، یعنی دو نفر سه نفر چهار نفر بود شد مجالس، یعنی داره گسترش پیدا میکنه این تعیین حدود در عرض رسول خدا. اینا اونقدر گردن کلفت شدن تو جامعه اسلامی، آدم و خدم حشم پیدا کردن که به خودشون اجازه میدن با رسول حالا دیگه نجوا کنن، یعنی میخوان تحت تأثیر قرار بدن شخص رسول رو. یعنی حالا که مردم اومدن پشت ما، رسول تو چاره ای نداری که تو هم برف ما گوش بدی. الان صلاح جنگ نیست، الان صلاح چیه؟ برفض چیزای دیگه است. آره خب خدا میخواد یه راهکاری بده تو دستور سوم که این درد درمان بشه، یعنی رسول در موضع انفعال قرار نگیره که اینا هی بخوان بیان نجوا بکنن الکی. به خاطر همین میفرماد که اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. هنگامی که خواستید با رسول نجوا بکنید، باید قبلش چیکار کنین؟ باید صدقه بدین. صدقتن با توجه به سیاق که اینا بعدم میاد که انجام ندادن، معلوم میشه صدقه کلوفتی بوده. و این هم آدم های اهل ثروت و قدرت هم دیگه، اینا که خودشونو کسی میدونن تو جامعه، معلوم میشه این تنوین تعظیمه. و یه صدقه هم آورده، نگفته بیارید مثلا یه مالی بدید یه پولی بدید، گفته صدقه بدید. صدقه از ماده صدقه، یعنی اگه تو واقعا ادات اینه که نجوات بر پای دوستی هست، بیا الان یه پول قلمبه اینجا بده ما خرج اسلام و مسلمین بکنم اگه راست میگی. خب تو الان مگه این همه پول نداری؟ چند هزار میلیارد. خب این چند هزار میلیارد رو بیا مثلا چند میلیاردشو بده ما اینجا میخوای نجوا کنی با رسول، باشه ما یه وقت تعیین میکنیم با رسول شما بیا نجوا کنی، اما قبلش یه چند میلیاردی بریز به حساب. بابا چه خبره مگه؟ حالا ما یه نجوا خواستیم و نمی کنیم. خب آره ذالک خیر لکم و اطهر. خیلی قشنگ خدا اینا رو دستشون رو کرده، خیلی حالشون رو گرفته اینجا. این برای شما بهتر و پاکیزه تر هست. فا اِلَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. پس اگر نیافتید، پس خدا بسیار آمرزنده مهربانه. خب پس معلوم میشه که فا اِلَّمْ تَجِدُوا این صدقه صدقه زیادی بوده که میفرماد فا اِلَّمْ تَجِدُوا، یعنی اینجوری نیست که هر کسی پیدا کرده باشه و دسترسی داشته باشه. اشفق تو من تو قدمو بین یدن نجوا کم صدقات. آیا ترسیدید که تقدیم کنید پیش روتون قبل از قبل از نجواتون صدقات رو؟ خب معلوم میشه پس یه فاصله افتاده بین این دوتا آیه، که وقتی خدا دستور داد که فقط دمو بین یدن نجوا کم صدقه، اینجا یه سوال میکنه، معلوم میشه اینا ندادن. خب پس معلوم میشه یه فاصله بوده بین این دوتا آیه که اینا این محک رو خوردن این وسط، که میفرماد آیا ترسیدید صدقه بدید قبل نجواتون که ندادین؟ فاذ لم تفعلوا، پس حالا که ندادین، پس معلوم میشه ندادن. یعنی همین باعث شد که الحمدلله دور رسول خلوت شد. یعنی اینا پاشون پاسه جمع شد از اینکه بیان هی دم به دقیقه به رسول فشار بیارن. فاذ لم تفعلوا و تاب الله علیکم، و خدا بر شما پذیرفت و کوتا اومد و تخفیف داد به شما، این حکم رو برداشت. حالا عوض که بیاد نجوا کنید با رسول چیکار کنید؟ فاقیم الصلاه و آت الزکاه و اطیع الله و رسوله. نجوا رو بذارید کنار، صدقه هم ازتون نخواستیم چون شما اهل پول دادن برای اسلام مسلمی نیستین، چیکار کنید؟ برید دنبال اقامه نماز و دادن زکات و اطاعت از خدا و رسول. بیایید آدم بشید، بیایید دست بردارید از نجوا و اون راه مسلمانی خودتون رو بر پایه اطاعت از خدا و رسول ادامه بدید. والله خبیرون به ما تعملون، و خدا آگاه هست با آنچه که انجام میدهید. ببینید چقدر این جمله تکرار میشه. خب فضای سخن داره که تکرار میشه. الان این بار سوم خدا گفت من میدونم چیکار میکنین. چرا؟ معلوم میشه مخاطب توهمش چیه؟ خدا نمیدونه ما چیکار میکنیم. الله اکبر. این اصلا خدا رو نشناخته، الکی اومده گفته آمنا. تو توهم فقط. هنوز داره اون بتو میپرسته. والله خبیر به ما تعملون. پس اینجا هم خدا تو این دستور چیکار کرد؟ فایدهش چیه الان این دستور؟ اولا فایدهش برای رسول بود که یه مدتی دورش خالی بشه، بتونه بله این جریان اقدامی انجام بده و از موضع انفعال در بیاد، یعنی دورش که خلوت بشه اون رهبری رو بتونه فعالانه انجام بده. یکی هم این که اون خاصیت برای مؤمنان هست که مؤمنان ببینن چه کسانی دور پیامبر بودن قبل صدقه، حالا کیا هستن، که معلوم بشه کی راست میگه این وسط که بابا من فقط به فکر اسلام و مسلمینم دارم میگم که الان جنگ نکنیم. خب جالبه روایت داره تنها کسی که عمل کرد به این آیه حضرت علی علیه السلام هم.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
یعنی فقط رازگو کی بود؟ ای جان بمیریم برای قربت رسولمون، که تنها کسی که مشاور حضرت بود و راست میگفت حضرت علی علیه السلام بود. بقیه معلوم بود نیتاشون خالص نیست، یعنی منافع خودشون رو هم در نظر میگیرن چیزی میگن. پناه بر خدا. پس با این سه تا دستور خدا جریان مهاده رو کنترل کرد، درسته؟ اول دستور فردی، دوم دستور اجتماعی به مؤمنین، و سوم هم دستوری که باعث شد کلن دست اینها رو بشه. یعنی دیگه معلوم شد که کی راست میگه کی دروغ میگه. خب پس این سیاق جهت هدایتیش چی میشه؟ میشه مقابله با جریان مهاده با خدا و رسول. آره درد که کلن مهاده است تو سوره مجادله، منتها خدا اینجا اول شناسوند، ابزار رو معرفی کرد، بعد راهکار داد برای مقابله با جریان مهاده. از طریق شناسایی ایشان و ابزار شیطانی نجوا و توجیه مؤمنان در جهت مقابله با این مسئله، کسانی که در برابر حدود الله تعیین حد میکنن محکوم به ذلت هستن اولا، و نجوا ابزار شیطانی ایشان است دوما. حالا که اینطوریه، ای مؤمنان پذیرای نجوای شیطانی نباشید اولا، در عوض نجوای متقیانه رو ترویج بدید، و در جهت کنترل فضای نجوا با حاکم الهی جامعه یعنی رسول همکاری کنید. درست شد؟ خب حالا سیاق سوم. جالبه سوره قاعدتا بعد اینجا تموم بشه، ولی تموم نمیشه. چرا؟ چون فضای سخنی داره هنوز که باید اون فضا هم درمان بشه. اون چیه اون فضا؟ فضا این هست که اونقدر این جریان مهاده شک گرفته، اونقدر مردم به این دستورات عمل نکردن، اینقدر اون جریان چاق شده، قدرت پیدا کرده تو جامعه اسلامی، که تقریبا رسما جبهه‌ای تشکیل شده در دل جامعه اسلامی و داره مهاده میکنه، و اون مهاده حق دیده میشه از طرف مردم، و علنا دیگه دشمنی با حاکمیت رسول رو داره سرلوحه زندگی خودش قرار داده این جریان مهاده، و مردم هم دارن همراهی میکنن. تعیین حدود؟ نه نه نه، تعیین حدود قانون، قانونا رو خدا میگه، اینا میگن نه اینطوری درست نیست، اونی که ما میگیم درسته. بدعت چی؟ ببینید الان خدا گفته جنگ با کفار، اینا میگن نه، اینا میگن صلح. خب حالا این جریان پس خیلی دیگه چاخ شده، این بعد قضیهش حل بشه. خدا یه بینش درست حسابی میخواد بده درباره این جریان مهاده، و بعد دیگه تهش جنبندی بکنه، بگه آقا دیگه تکلیفتون از بعد، این دیگه محک ایمانتونه، فصل ایمان و کفرتونه، و میخواد دیگه جریان رو جمع بکنه. خب چی شده که اینها انقدر کلوفت شدن، این انقدر کار دستشون افتاده، چی کار دارن میکنن با اون مهاده کردنشون؟ اولین کاری که میکنن این هست که گرایش به بیگانگان دارن و از اونها خط میگیرن. تو فرهنگ قرآن اسم اینا کافران اهل کتابه، یعنی چشمشون به دهن اوناست که اونا چی صلاح میدونن، اونا چی میگن. نمیگن ما رسول داریم بسمونه، میگن نه ببینیم که اونا چی صلاح میدونن. حالا مثل الان شما میگید کاش یه روزی سوره مجادله بخونیم این قضیه حل شده باشه. خیلی سخته واقعا، خیلی سخته. پس اولین کاری که میکنن این هست که دنبال بیگانگان هستن، دومین کاری که میکنن این هست که همه ثروت و قدرتشون رو در خدمت مهاده گرفتن، و حاضرن هر کاری بکنن تا موقعیتشون تو جامعه از بین نره، یعنی کار دستشون بمونه، هر کاری، واقعا هر کاری، حتی شده آدم بکشن هم میکشن، حتی شده مردم رو با پول بخرن میخرن، حتی شده مردم رو با تهدید مجبور بکنن پشت سرشون باشن، این کار رو خواهند کرد. این باید حل بشه. خب این الان منی که اینجا میخوام ادعای ایمان کردم و میخوام بمونم به طریق ایمان، نمیخوام قاطی این جریان بشم، باید چی کار کنم؟ خب الان ترى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، آیا ندیدی کسانی رو که ولایت قومی رو که خدا به آنها غضب کرده پذیرفتند، رفتن تحت ولایت کیا؟ کسانی که خدا بهشون غضب کرده. خدا به کیا غضب کرده؟ به کسانی که راه خدا را شناختند اما نخواستند برن، کسانی که ایمان نیاوردن به رسول، خدا به اونها غضب کرده، در حالی که یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، اینطور نبود رسول رو نشناسن، رسول رو میشناختن همونطور که بچه هاشون رو میشناختن، یعنی اینقدر واضح بود براشون، مثل روز روشن که الان این رسول من باید بهش ایمان بیارم ولی نیاوردن. اینا رو خدا مغضوب علیهم میدونه توی قرآن، یعنی بهشون غضب شده، ناآگاه نیستن. حالا اینا میشن برفرض کافران اهل کتاب، اینا میشن بیگانگان خارج از جامعه اسلامی که داخل جامعه اسلامی نیستن، صفشون جداست. حالا این افراد رفتن ولایت اونها رو پذیرفتن، چشمشون به دهن اوناست، از اونها دستور میگیرن، یعنی شده دیگه ببندیم خودمونو به نماز شب و گریه و دعای توسل و این قرآن رو هی بخونیم عشق بریزیم و التماسش بکنیم که خدایا تو به ما رحم کن، وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، دیگه بعد ببینیم چه کاره هستیم. پناه بر خدا. سیاق 3 با یه سوال شروع شد که پرده برداری کرد از کاری که اینها دارن انجام میدن، که مهمترین کارشون بیگانه گراییه، حالا ما نمیگیم غرب گرایی، بیگانه گرایی، و اینها ولایت قوم غضب شده رو بر عهده گرفتن، در حالی که ما هم منکم ولا منهم، در حالی که نه از شما هستن و نه از آنان، یعنی این منافقین رو قاطی آدم نیستن اصلا، اینا نه شماها آدم حساب میکنید نه اونا، یعنی اینقدر بدبخت و ذلیلن این افراد محادگران، نه از شما نه از اونا، یعنی پاش بیفته هم اونا سر اینا رو میبرن. متوجه شدین؟ صدامو یادتونه؟ همون اون خودش که اینو مثلا سر که خیمه شب بازی چجوری داشت تکون میداد، همون وقتش برسه لازمش نشه بشه همونجا سرش رو میبره. پس از اونا هم نیستن، فکر نکنید یه منفعت اینا داره گیرشون میاد، اینا یه مش بدبخت بیچارن که دنیا آخرت ندارن. و یحلفون علی الکذب و هم یعلمون، و افرادی هستن که قسم دروغ میخورن در حالی که میدونن. الان مراسم تحلیف که دارن بعضی از افراد، اینا چیه؟ مراسم تحلیف بایدن رو دیدیم؟ به یه کتاب قسم خورد که اصلا انجیل نبود. برید قشنگ عکسش رو نگاه کنید تو اینترنت، روی انجیل یه کتاب دیگه گذاشتن، اون دستش رو گذاشت رو اون، اون زنه هم همینطور. حالا اون انجیلشون مثلا اینا فهم کنن خداییه، اون کتابی که روش گذاشته بودن کتاب شیطان پرستاست، به اون قسم خورد. حالا ما چون تو داخل جامعهمون نداریم نمیتونیم مثال بزنیم. یحلفون علی الکذب و هم یعلمون، یعنی همون موقعی که دست رو قرآن گذاشته داره قسم میخوره که بر مبانی قرآن به مردم خدمت بکنه، همون موقع میدونه داره قسم دروغ میخوره، بناش بر چیز دیگه است. حالا اعد الله لهم عذابا شدیدا انهم ساء ما كانوا يعملون، خدا آماده کرده برای اونها عذاب شدید رو، اونها بدترین نوع عمل رو انجام میدن، یعنی عمل منافقانه چه بسا بسیار شنیع‌تر و زشت‌تر و قبیح‌تر هست از اون عملی که کفار اهل کتاب دارن انجام میدن، یعنی اون بیگانه ها، یعنی اینا عذابشون از اونا بیشتره و جایگاه پستری دارن نسبت به اونا. چرا؟ چون اتخذوا ایمانهم جنتاً فسدوا عن سبیل الله فلهم عذاب مهین. اینها افرادی هستند که اون سوگندها رو، ایمان جمع یمینه به معنای چی؟ سوگند. اینها قسم دروغ میخورن برای چی؟ برای اینکه اون رو سپری قرار بدن، قسم دروغ رو یعنی ظاهر و صلاح نشون بدن، خودشون رو دوست نشون بدن، تا اینکه چیکار کنن؟ تا اینکه از راه خدا جلوگیری کنن، یعنی نه تنها به نفع اسلام کاری نمی کنن، بلکه دقیقا برعکسش، اتفاقا هر لحظه دارن پول خرج میکنن اسلام از بین بره. پس در نتیجه براشون عذاب خارکننده هست. خب داره کد میده به آیه 5 دیگه، درسته؟ یادتونه محادگران هم فلاهم عذاب مهین بودن؟ خب پس معلوم میشه اینا کیان؟ اینا همون محادگران داخل جامعه اسلامی هستن که بیگانه پرست هم هستن. لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اینجا معلوم میشه که اینا پس ثروت و قدرت داشتن، اموال و اولاد همیشه بدونه تو فرهنگ قرآن چیه؟ ثروت و قدرته. خدا میگه که اموال و اولادشون به هیچ دردشون نخورد. از من الله شیئا یعنی چی؟ یعنی از خدا چیزی رو نتونست مثلا بگیره به اینا بیاره، یعنی نتونست دفاعی بکنه از اینها در برابر خدا، خدایی که اعد الله لهم عذابا شدیدا، یعنی از اون عذابه چیزی برای اینها کم نکرد، در برابر خدا قدرتی به اونها نداد که بتونن با اون عذاب مقابله کنن و نجات پیدا بکنن. در نتیجه چی شد؟ اونا شدن اصحاب آتش در حالی که در آن جاودانه هستن. پس اینجا خدا نقش ثروت و قدرت رو هم توی جریان محاده داره بیان میکنه که اینا بدونید با ثروت و قدرتشون دارن محاده میکنن، آدمای بی بضاعت نیستن. خدایش مردم عادی اونقدر پس نیستن که اسلام رو زیر سوال، اسلام رو نابود بکن، یعنی عرق مسلمونیشون خوبه. کافیه چی بشه؟ کافیه یه رهبری خوب داشته باشن که بیان دنبال اون رهبری، اون رهبر خوب چکار بکنه؟ تأمین کنه نیازهای اینها رو. الان تو بحث تولید، خدا وکیله این ما تولید داشته باشیم مشکل اقتصادیمون حل نمیشه؟ بیکاریمون درست نمیشه؟ جوونامون ازدواج نمی کنن؟ فساد جمع نمیشه از جامعه؟ الان یه دلیل فساد، یکی ازدواج نکردن به خاطر مسائل اقتصادی، یکی هم چیه؟ بیکاریه. او بیکار نباشه اصلا وقت فساد پیدا میکنه؟ تمام اینها با تولید داخلی حل میشه، با اقتصاد مقاومتی. خب کوش ادهی هستن پس نمیذارن، سهلندیش نباشید، فکر نکنید که فقط مشکلات دست بیگانگانه. البته لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم. ببین دوباره داره کد میده، آیه 6 اولش همین بود، درسته؟ یوم یبعثهم الله جمیعا، اون روزی که خدا همه رو مبعوث میکنه، پس سوگن میخورن به خدا همونطوری که برای شما قسم دروغ میخوردن، اونجا واسه خدا هم قسم دروغ میخورن. عجب آدم هایی هستن، خیلی واقعا باحاله. ببین چی رو داره نشون میده؟ توهم محض این اعتقادات اینا، یعنی انقدر دروغ گفته، میگن کسی که زیاد دروغ بگه خودش باورش میشه دروغش، انقدر قسم دروغ خورده که دیگه خودش باورش شده که کسیه و به حقم هست، دوستم هست، بعد اونجا به خدا قسم میخوره. پس معلوم میشه که این فکر میکرده که خدا نمیبینه، که خدا هی فرمود که من میبینم میدونم آگاهم. و یحسبون انهم علی شیء، یعنی انقدر قسم دروغ خورده که فکر میکنه گمان میکنه که بر چیزیست، یعنی کسی هست جایگاهی داره، و الان یه حرفی بزنه خدا هم حرف او رو قبول خواهد کرد. بس که تو دنیا مردم رو گول زده، مردم دنبال خوش جمع کردید، هرچی قسم دروغ میکنه مردم باور میکنن میان دنبالش، فکر کرد خدا هم اینجوریه. الان یه جوری شده انقدر دیگه جایگاهش رفته بالا، دیگه خدا هم دیگه چاره ای نداره از اینکه حرف این رو گوش بکنه. الا انهم هم الکاذبون، آگاه باشید قطعا اونها همان دروغگویان هستن. چرا کسایی که مؤمن هستن و خودشون رو مؤمن میدونن کارشون به جایی میرسه از کفار عالم پستر میشن؟ چرا؟ دلیلش چیه؟ استحوذ علیهم الشیطان. ببینید دلیل رو اینجا خدا میخواد بگه. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. میگه شیطان بر اونها چیره شده، پس یاد خدا رو فراموش کردن. یعنی فراموشانده شیطان از اونها چیو؟ یاد خدا رو. خب چرا اینجوری شده؟ خب پس اینا چه گناهی دارن؟ لیسا به ذاره هم شیان الله به ازن الله. قنیز شیطان همین طوری به هر جایی بتونه نفوذ بکنه؟ کجا اجازه داره؟ جایی که انسان خودش بره طرف شیطان، اونجا اجازه داره که ببره اون آدمو. پس معلوم میشه که این هی رفته دنبال شیطان، اونقدر شیطان به این مسلط شده که دیگه شیطان فرمان میده این اجرا میکنه. خب نتیجه این برنامه چیه؟ نتیجهش این هست که وقتی شیطان مسلط به مغز انسان بشه، انسان اصلا دیگه یاد خدا نمیفته. وقتی یاد خدا نیفته چیه؟ یه موجود شیطانی هست، سراسر ظلمته. اون وقت چی میشه؟ اولائک حزب الشیطان. اینجا حزبندی ها رو خدا میخواد مشخص بکنه که چی هست برنامهش. دو تا حزب داریم کلن. اولیش چیه؟ حزب و شیطانه. کسایی که حزب، افرادی هستن که دور هم جمع میشن با یه هدف. الان هم اگه اسم حزب رو میشنوید جایی، منظور همین هست، یعنی افرادی هستن که با همدیگه یه هدف مشترک دارن. خب اینا شدن حزب و شیطان. یعنی چی؟ یعنی با شیطان هدف مشترک دارن. هدف شیطان چی هست؟ همه مردم رو از خدا دور بکنه، نذاره مردم خدا رو بپرستن. تشکیل جامعه اسلامی هدفش چیه که خدا به پیامبرش دستور داده؟ خب میگفت پیامبر برو مردم به من دعوت کن، بیان مردم عاشق من بشن، ایمان بیارن، انفاق کنن، نماز بخونن، روزه بگیرن، زکات بدن. چرا حکومت اسلامی؟ چرا جامعه اسلامی؟ چرا پیامبر مأمور به تشکیل حکومت اسلامیه؟ چرا؟ چون که همه مردم بتونن به خدا برسن و تأمین نیازهای مردم ذیل اسلام اتفاق بیفته، یعنی نونشون دست کافر نباش، دست طاغوت نباش. شما جامعه اسلامی نداشته باشی، ناگزیر هستی که در جامعه کفر زندگی بکنی. خب اون شاه اگر کافر باشه، نونی که داره برای تو تأمین میکنه چیه؟ نون کفره. نون کفر خوردن نداره که. پس باید جامعه اسلامی تشکیل بشه تا تمام نیازهای فردی و اجتماعی انسان ذیل اسلام جواب بگیره. درست شد؟ شما میخوای ازدواج بکنی، جامعه اسلامی باشه، مسلمان باشه، طرف بتونی ازدواج بکنی، اومدی عاشق آدم کافر شو، میخوای چیکار کنه؟ چرا گفته خدا کافران نجسن؟ و اینکه نزدیکش نشی. چجوریه که آدم از سگ پرهیز میکنه؟ مثلا وقتی بارون اومده باشه، چون از نجاست آدم بدش میاد دیگه. حالا چجوریه بعضی از نجاست خوششون میاد؟ عجیبه واقعا، یعنی فطرت نابود شده اونجا، باور کنین. بعضیا با ادرار و مدفوع نجس اینها دارن زندگی میکنن، نمیدونم چجوری میتونن. این شخص فطرتش رو از دست داده، قدیم هم اگه مردم سگ و گربه داشتن بیرون خونه بوده، نه تو خونه، نه تو محل خواب آدم. چرا خدا کافر و مساوی سگ قرار داده؟ سگ شرف داره به کافر، سگ وفاداره، سگ باهوشه، واقعا خدمت میکنه به آدم. کافر از سگ بدتره برای مسلمان، برای اینکه نزدیکش نشی. خب این جامعه اسلامی لازم داره که کافر نباشه. من با کافر حشر و نشر نداشته باشم، کارم به کافر گیر نکنه. الان میخوای بری مثلا خونه بخری، کارت به کافر گیر کرده، صابخونه کافر. ما چیکار کنیم؟ نجسه همه جاش این خونه. پس من نیاز دارم تو جامعه اسلامی زندگی کنم، وگرنه دین ناقص میشد. پاسخگوی نیازهای فردی بود، اما نیازهای اجتماعی نه. تو ازدواج، تو کار کردن، تو نون خوردن، تو تعاملات، تو کمک کردن. کافره میخورد زمین، میخواستی دستشو بگیری نمیتونستی. دیگه نمیشه، واقعا سخته اینجور زندگی. نمیم بعضی هاشوشور زندگی میکنم با کافره. جالبه این داستان زندگی شهید بابایی رو بخونید، خیلی جالبه. اون هم اتاقیش کافر بوده، توی آمریکا که درس خلبانی میخوندن، نخ کشیده بود در وسط، از وسط اتاق بهش گفته بوده که ببین تو اون ور باش من این ور، این قاطی پاتی نکن. خیلی جالبه، مثلا تا این اندازه دقت داشته که قاطی پاتی نشه زندگیشون. اون وقت بعضی هم همه نجات خودشون رو دست افراد کافر میدونن. الله اکبر. فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان. اینها حزب شیطان هستن. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. خیلی امید به چینی ها هم نداشته باشید، باور کنید اینو با همه وجود دارم میگم. میدونید چرا؟ چون کافره. تو راهبرد قرآن کافر، اگر کافر حربی نباشه، میاد آیاتش میخونیم انشاءالله تو همین سر، شما میتونی باش تعاملات تجارتی داشته باشی، اما به اون بدی، نه اینکه دستت دراز بشه جلوی اون، نه اینکه اونو منجی بدونی. بعضی ها چینی ها رو از مسلمان ها پاک در میدونن، یعنی اینقدر امید دارن بهشون. روسیه رو امید داره، میگه نه این روسیه، این خوبه، این چینیه، این خوبه. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. اگه راست میگه خوبه بیاد مسلمان بشه. آگاه باشید قطعا حزب شیطان همان کیان؟ زیانکاران هستن. الان میخوای زیانکار باشی بفرمایید، برید تحت لوای حزب شیطان در بیارید. ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين. ببینید اینجا دیگه قشنگ خدا دو تا سیاقو به هم چسبوند، درسته؟ قطعا کسانی که محاده میکنن با خدا و رسول، اونها در ذلیل ترین ها هستن. یعنی چی؟ یعنی در زمره ذلیل ترین های عالم هستن. اسفل السافلین سوره تین. دیگه پستر از مقام اینها شما در عالم سراغ ندارید، یعنی اینا پایین پایینن. بعد شروع میشه درجه سنگ ها و نباتات و حیوانات و اینا هی میاد بالا تا به انسان میرسه. یعنی اینا از سنگ و چوب و درخت و نمیدونم اینجور چیزا هم حتی درجه وجودیشون پایین تره، پسترن. حالا اسم بعضی چیزا رو نمیاریم دیگه. خب کتب الله لأغلبن انا و رسولی. خدا نوشته. چجور حالا خدا میخواد ته دل مؤمنین رو گرم بکنه؟ بابا کار افتاده دست معاهده‌گران، ما چیکار کنیم؟ ما دیگه قدرتی نداریم، ما در موضع ضعفیم. خدا میفرماد که ببین خدا نوشته که حتما 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 من و پیامبرانم غلبه کننده هستیم، یعنی غلبه میکنیم، ماها پیروزیم. کی نوشته؟
خدا.
خدا نوشته. خدا چیزی رو بنویسه کسی میتونه عوض کنه؟ خب پس رسول خدا پیروزه. چرا؟ چون خدا نوشته که من و رسولم همیشه چی هستیم؟ پیروز هستیم. خب پس شما اگه پشت سر رسول هستی ترس نداشته باش، پیروزی. ان الله قوی عزیز. اگه ما تو اون جنگ 8 ساله میخواستیم بترسیم، همون روز اول باید میدون رو تقدیم میکردیم. چرا؟ چون ما هیچی نداشتیم واقعا از نظر دنیایی، واقعا از نظر مادی. جنگ 100% نابرابر بود، 100%، نه حتی 50% 60% از نظر دنیایی مادی. خب چی شد که وایستادیم؟ به چه امیدی بود؟ به همین آیه ها بود که خدا و رسول پیروزن. حالا میخواد ظاهر هر مدلی که باشه، حتی میخواد عاشورا باشه. تو عاشورا امام حسین پیروزه یا یزید؟ کسی میتونه بگه نه یزید پیروز شد؟ بابا ظاهر که همه شهید شده به بدتر، نه، ولی باز پیروزه، باز عزیزه. الان حرم امام حسین رو ببین، اون یزید کجاست الان؟ بعد الان کسی افتخار میکنه من از نسل یزیدم، ولی اون طرف همه دنبال شجرنامه‌ان که یه جوری بچسبونن خودشون رو به امام حسین. درسته؟ خدایش کیف داره، خدایش کیف داره آدم مثلا وصل اهل بیت باشه، چیز خیلی شیرینیه، چون شیرینن اهل بیت. آدم وقتی وصل اهل بیت میشه شیرینه، حتی به سبب، یعنی سید نیست ولی باز دنبال اینه که با اینا ازدواج کنه. البته نباید اینا ملاک ازدواج بشه، حواستون باشه، امتحان درست نکنیم برای خودمون. یه بنده خدای دخترش تک دختر بود، گفت من این نذر سید کردم. حالا این نذر از کجا اومده خدا میدونه. اینقدر این بیچاره سید اینو کتک زد، مهریش رو بخشید، طلاق گرفت. خب بابا یه چیزی رو نمیدونی نگو دیگه عزیز من. درسته سید بودن خیلی خوبه، ولی سیدی که کوثر باشه. متوجه شدین؟ آره. بعضی از همین محادگران سید بودن، مثل بنی صدر. میشناسین یا نه؟ چون اینا مال 100 سال پیشه، ما بودیم اون موقع، شما نبودیم. آره. گفتم شاید نمیشناسین. خب اینم یه بحث پرانتزی اینجا. کی پیروزه؟ من و رسولم. حالا تو یا جزو این جرگه ای، جزو حزب خدا و رسولی، یا اینکه مقابلش چی بود؟ حزب شیطان. خب پس معلوم میشه وقتی خدا و رسول پیروزن، اونا چی هن؟ اونا نابودن، اونا محکوم به شکستن. خب پس این برنامه رو فهمیدیم، تقابل بین پیروز بودن خدا و محکوم به شکست بودن چی؟ حزب شیطان رو. حالا ببینید آخرش هم که میفهمد ان الله قویون عزیز، استدلال داره میکنه به این که چرا من پیروزم. درسته که کتب الله و خدا هر چیزی بنویسه محقق کن فیکونه، اما باز دلیل هم میاره. چرا؟ چون ان الله قویون عزیز، خدا قوت داره و عزت. هر کسی در عالم قوت و عزت داشته باشه چیه؟ پیروزه. پس معلوم میشه نقطه مقابلش چی هست؟ شکسته، که عدم قوت و عدم عزته. اونا رو مگه نگفت خدا فل ازلی؟ نه. خب عزت که ندارن، قوت چی؟ مگه ثروت و قدرت نداشتن؟
دنیاویه.
تفاوت تعبیر رو ببینید. ببینید اینجا نمیگه قدرت، میفهمه چی؟ قوت. یعنی صرفا کسی که قدرت دنیایی داره لزوما قوت ممکنه نداشته باشه. مثلا یکی خیلی پول داره ولی این مریضی لاعلاج داره، هیچ کاری نمیتونه بکنه. قدرت داره اما قوت نداره.
خب قوت دارم ولی کمتره.
قوت دنیاییه دیگه، کمتر اصلا هیچ حساب میشه در برابر قوت خدا، اون مدل قوت. به خاطر همین اسمش قدرته. خب این از این. حالا یه آیه خدا میاره آخر این سوره، کلن تکلیف همه ماجرا رو تا ابد روشن میکنه. یعنی اینجا دیگه کسی نمیتونه با بودن این آیه بگه آقا ما باز نفهمیدیم چی شد. دیگه کسی اینو بخونه نفهمه، دیگه خودش نخواسته بفهمه چیه برنامهش. میفرماد که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله. یه پله میره بالاتر از بحث چی؟ همراهی نکردن با جریان مهاده. ببینید تا اینجا خدا کاری کرد که مؤمنین رو جدا کرد از چی؟ از جریان مهاده. حالا یه پله میره بالاتر، میگه شما اصلا شخصی رو که مؤمن باشه به خدا و روز قیامت پیدا نمی کنید که مهادگر رو دوست داشته باشه. یه پله بالاتره دیگه، چون ممکنه من با مهادگر قاطی نشم اما ته دلم بگم آقا اینم یه آدمه، اینم یه آدمیه که بالاخره داره یه کاری انجام میده، در همین حد حتی، یعنی نفرت نداشته باشم ازش. الان بعضی خیلی اینطوری هن، یا آقا هر کی بالاخره یه منشی داره، هر کی یه فکری داره، هر کی عملی داره، بالاخره همه محترم هستن، همه خوبن. ببخشید پس اینجور باشه ترامپ و بایدن هم باید محترم باشن. چرا؟ چون هر کی یه فکری داره، هر کی یه عملی داره، هر کی یه نظری داره، اجازه نداره همچین نظری داشته باشه. کسی اجازه نداره در عالم رو دست خدا بلند شه که بخواد هر کی یه نظری داره محترمه، بی خود کرده این نظر رو داره. پس شما کسی رو پیدا نمی کنید که مؤمن باشه اما مهادگر رو دوست داشته باشه. نقطه مقابل دوست داشتن چیه؟ یعنی باید دشمنش باشی. مودت ابراز محبته. اینو بنویسید تو سوره ممتحنه هم کار داریم باش. مودت ابراز محبته. محبت ممکنه قلبی باشه. بیشتر مردا اینطوری هم یعنی زناشون رو دوست دارن ولی نمیگن. بیشتر مردا اینطوری هم، یعنی محبت دارن اما مودت یعنی ابراز نمی کنه. دم به دقیقه گل نمیخره بیار بده بزنش بگه آخ عزیزم دوستت دارم عاشقتم. حتی ممکنه روز زن رو هم فراموش بکنه ولی دوستش داره واقعا. یعنی کمن مردایی که زنشون دوست نداشته باشن، خیلی کمن. اون دیگه حالا چی شده که این مشکل به وجود اومده؟ وگرنه چرا؟ چون جعل بینکم مودتن و رحمه. یعنی اصلا مودت و رحمت رو خدا چون قرار میده، اصلا خود القه ازدواج محبت ایجاد میکنه. به خاطر همین دست خودش نیست که بگه نه من ازدواج میکنم فقط به خاطر اینکه ازدواج کرده باشم دوستشم ندارم. نمیتونه، اصلا فطرتش این نیست. حالا من اینو مثال زدم که یادتون نره مودت و محبت تفاوتش چی هست. حالا میگه که اینها چون ابراز محبت ایجاد میکنه و محبت قلبی، اینجا میگه که شما پیدا نمیکنید کسی رو که مهادگر رو مودت نسبت بهش داشته باشه. مؤمن باشه اما با مهادگر چیه؟ باز رابطه داشته باشه، باز یه جوری خودشو هی با اینا مثلا قاطی نشون بده. بعد تزش این باشه بگه من تو دلم با اینا یکی نیستم اما خب ما تعامل اجتماعی داریم. نه نیست، یه همچین چیزی نیستش، تو ایمان نیست. حتی ببینید تا این اندازه، حتی ولو کانو آباءهم او ابناهم او اخوانهم او عشیرتهم، دیگه بالاتر از اینا شما سراغ دارید دادم علقه داشته باشه؟ بابا، بچه ها، برادران، عشیره، خانواده، دیگه آدم همه اونه که دوست داره، عزیزانش کیان، همین هم دیگه. میگه حتی اگر اون شخص مهادگر باباش باشه، بچهش باشه، برادرش باشه و خانوادش باشه، باز باعث این نمیشه که این شخص مؤمن نسبت به او گرایشی از خودش نشون بده. یعنی 100% اینجا رابطه قطعه. این افراد، اینایی که این شاخص رو دارن، این مدلی هستن، یعنی چی؟ یعنی مؤمنانی که مهادگران رو دوست ندارن و ابراز محبت هم به اونها نمی کنند، اولائک کتب فی قلوبهم الایمان، اینها هستن فقط که چیان؟ ایمان در قلب هاشون حک شده، نوشته شده، یعنی دیگه با یقین واقعا دارن عمل میکنن و زندگی میکنن. و ایدهم به روح من، هر کسی که به یقین برسه، یعنی ایمان در دلش حک بشه، هر لحظه فرق حق و باطل رو بشناسه و مسیر زندگیش روشن باشه، یه همچین شخصی رو خدا تأیید میکنه به واسطه روحی از جانب خودش. و چی میشه؟ اون روح چیه؟ اون روح امامه. من سوال میکنم ازتون که جا بیفته قضیه چی هست. ما همین الان که تو دوران غیبت داریم زندگی میکنیم و خدا بناش بر این هست که هر کسی امام رو نبینه، یعنی هر کسی نتونه رابطه مستقیم با امام داشته باشه. اصلا بناش بر اینه. کسی فکر نکنه که حالا ما بدیم نمیبینیم، نه، اصلا بنای خدا بر نیست به کسی نشون بده امام رو. آیا امام نیست تو زندگیمون؟ این که من میگم خدا به من کمک کرد، از چه طریق خدا به من کمک کرده؟ واسطه فیض کیه؟ قطعا از طریق امامه. یعنی شما یه لقمه روزی که میخوری حتی از طریق کی بهت میرسه؟ از طریق امام. خب وقتی کلید این جریان تایید دست امامه، این شروطش چیه؟ ببینید کلمت لا اله الا الله حسنی فمن داخل حسنی امن من عذابی. من این نگو بله الله فلیتوکل المؤمنون، من حزن رو برمیدارم. خب معلوم میشه عذاب رو برداشته که حزن برداشته شده دیگه. خب به شروط ها و انم شروط ها امام رضا گفتن دیگه. امام رضا الان اسمشون چیه؟ امام شرط ورود به حسن لا اله الا اللهه. یعنی من این وسط دارم یاری میشم که میتونم تو این مسیر قدم بردارم، وگرنه به ادعا که نیستش که. اگه فقط به آمنا گفتن بود الان معلوم نبود که ما الان کجا باشیم. استقامت داره راه صراط مستقیم، استقامت میطلبه. خب چی باعث میشه که من اینجا کم نیارم در برابر جریان محاده و همه کافران عالم تحت رهبری شیطان که قسم خوردن نذارن من به خدا برسم؟ چی باعث میشه من بتونم ادامه بدم؟ و ایدهم به روح من. حالا این روح تو زندگی ما نباشه، همش سردرگم و تحیر و چه کنم چه کنم و حالا چی کار کنیم، حالا نمیریم، حالا فلان، حالا بهمان. پس اگر قرار حزن از دل مؤمنین بره بیرون، بشن لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، به تایید روح این اتفاق میفته. یعنی یه روحی خدا میفرسته کمک میکنه این مؤمنین رو. اینه که ما دستمون خالی نیست، نباید چه کنم چه کنم بکنیم. حالا الان کروناست، بعد مثلا تا اون بیاد میخوای چی کار کنی؟ واکسن تاون میخوای بسازی؟ ماسک میخوای بزنی؟ نمیشه بیاد؟ ما قانون گذار عالمی؟ تاون نیاد جنگ بشه، میخوای چیکار کنی؟ ببین تکلیفمون باید با خدا روشن بشه، یکی دوتا نیستش که. آخه همین الان بدون کرونا، بدون جنگ، بدون تاون، بدون هیچ نوع چیز دیگه، خود به خود مردم سکته میکنن میمیرن. انقدر که بدنا فاسده، انقدر که از 40 سال قبل تغذیه تو کار کرده، فکر کردی بند ویروس و اینجور چیزا هست؟ و من باید چی کار کنم؟ آیا من محکوم به عذاب هستم؟ نه، اینجا داره راهکار میده، میگه ببین کافیه تو ایمانتو خالص کنی. ایمان که خالص بشه یعنی احدی رو کنار خدا قرار ندی. میخواد بابات باشه، میخواد بچهت باشه، میخواد عزیزترینت باشه. یعنی چی؟ یعنی تعصب نداشته باشی رو چیزی. خب تعصب همه رو بیچاره میکنه دیگه. اون وقت چه میشه؟ اون وقت این ایمان جوری حک میشه توی دلت که اولا یقین پیدا میکنی، راهت روشنه، ایمان نوره دیگه، یعنی راهت هر لحظه روشن میکنه، میگی آقا این کارو کن، این کارو کن. بعدش هم روح به تاییدت میاد، روح میاد کمکت میکنه. جایی هم که داشتی میافتادی چیکارت میکنه؟ دستتو میگیره، نمیذاره بیفتی، نمیذاره از دور خارج بشی، خودت هم خواستی بری جلوتو میگیره. وگرنه ما کجا بتونیم؟ الان کسی هست بتونه بگه من ادعا دارم که میتونم تنهایی بدون امام؟ الان ما قرآن رو خوندیم یاد گرفتیم، واضح بود، اصلا جای مبهم داشت این سوره؟ خیلی واضح بود، تکلیف روشنه، حزب الله حزب شیطان. حالا کسی هست ادعا کنه آقا من از این به بعد دیگه سوره مجادله رو عمل میکنم، به هیچ عنوان گمراه نخواهم شد، کسی میتونه این ادعا رو کنه؟ تا تایید روح نباشه ما چه کاره ایم؟ ما فقط وظیفه‌مون اینه که بریم قرآن رو یاد بگیریم، تلاش کنیم که و طبق مبانی قرآن عمل بکنیم، هر لحظه بقیهش امام دست میگیره. اینه که ما باز هیچیم، اینه که باز ما طلبکار خدا پیغمبر نیستیم. طرف یه بنده خدایی بود، خدا رحمتش کنه، فوت کرد، کاندید شده بود برای مجلس، رأی نبرد. ایشون مشکل داشت حسابی دیگه از نظر طرز فکر و مبانی و این حرفا. دلیلش هم این بود که من بودم از دیوار لانه جاسوسی رفتم بالا، اون وقت حق منو ندادن. حالا سوره 8 میاد جوابشو میده، کسی که سهم خواهی دارن توی جامعه اسلامی. الان چند نفر هستن این روی کرده شونه؟ طلبکاره، میگه آقا ما قالت الاعراب آمنا یمنون علیک ان اسلموا. اعراب اومدن پیش پیامبر خدا منت گذاشتن که ما اومدیم ایمان آوردیم، تو تونستی جامعه اسلامی تشکیل بدی، چی فکر کردی؟ حالا حق ما رو بده. ما انقلاب کردیم، ما جنگ رفتیم، ما دست و پا دادیم، ما فلان شدیم دیگه. حالا ما میدونیم و این آیات دیگه چیکار بکنیم. آقا اگه تایید روح میخوای، اگه میخوای تحت عنایت امام زمان زندگی بکنی، راهش این هست که به یقین قلب برسی. الان مشکل اینجاست که مردم همه دو به شک دارن زندگی میکنن، ماسک بزنم یا نزنم، واکسن بزنم یا نزنم. آره چیکار کنم دیگه؟ بعد این چیزا رو باید بسپریم به خدا، واقعا خدا تکلیف خودمون رو روشن بکنه. ولی شک نباید داشته باشه. ببینید شک خیلی بده، شک و خدا دوست نداره، چون از جنس شک نیست. خدا از جنس چیه؟ یقین. مراتب علمو که یادتونه دیگه، جز به 100% خدا ایمان رو از ما نخواهد پذیرفت. هر چقدر ایمان ما دوزش پایین تر باشه، توکلمون پایین تر باشه، تایید روح پایین تره، به همون اندازه عذابشو باید بکشی. کسی طلبکار خدا نست. و یدخلهم، عاقبت اینا چی میشه؟ اونا رفتن جهنم، اصحاب النار هم فیها خالدون، اینا کجا میرن؟ یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. اینا داخل بهشت هایی میشن که از زیر درختانش نرها جاری هستند که در اون جاودانه هستند. رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اونها راضی هست و اونها از خدا راضی هستند. مقام رضاست، اسم بهشتش هم بهشت رضوانه. فقط افرادی راه پیدا میکنن که هر لحظه در زندگیشون راضی از خدا باشن. ملاکشو بدونید، رضی الله عنهم و رضوا عنه تجلی همین دنیاست. اون دنیا که وادی عمل و فکر و اعتقاد نیستش که. پس افرادی که وارد این بهشت ها میشن کیان؟ افرادی هستن که تو این دنیا رضی الله عنهم و رضوا عنه، راضیتن مرضیه، نفس مطمئنه هستن، خوف و حزن از اینها برداشته شده. با چی؟ با توکل به خدا. اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. اینها هستن حزب خدا. یعنی چی؟ یعنی گفتیم افرادی که با همدیگه یه جا جمع میشن یه هدف مشترک دارن، یعنی اینها با خدا هدفشون مشترک شد. خدا هدفش چیه؟ و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبود. هدف خدا توحیده. پس معلوم میشه که اونی که حزب شیطان هست، هدفش دقیقا خلاف چیه؟ توحیده. توحید نباشه چیه؟ شرکه. اینا همه از تقابل فهمیده میشه دیگه. الا ان حزب الله هم المفلحون. وقتی هم میاد اون وسط حصر میاره، یعنی چی؟ یعنی آگاه باشید که فقط حزب الله، کسانی که تحت لوای الله در اومدن، رستگار هستن. خب معلوم میشه که کسی خارج از این برنامه باشه رستگار نمیشه. حالا اینجا خدا نمره صدشو گفت، بهشت رضوانشو گفت، هر کی به کمتر از این راضی بشه کم گیرش میاد، خودش میدونه. و عذاب اون تیکه مقابلش میشه چی؟ میشه عذاب. یا من جز به بهشت راضی نمیشم، بهشت رضوان، یا به هر چی دیگه راضی شدم همونو خدا به میده. متوجه شدین؟ چون خدا مجبور نمیکنه کسی بیاد عاشقش بشه، بعد انسان خودش با اخلاص و عشق انتخاب بکنه. پس تو این تقابلی که داریم ببینید، اینجا این تقابل ها اینجا شد حزب الله تو بحث محاده، مقابلش چی شد؟ حزب شیطان. اینجا شد بهشت، اینجا شد جهنم، اینجا شد رضایت، اینجا میشه چی؟ نارضایتی. اینجا شد تایید امام، اینجا شد چی؟ دوری از امام. یعنی اصلا امامو نداره که امام یاریش بکنه. آدم تنها چجوریه؟ از تنهایی دق میکنه میمیره، کسی رو نداره به یاریش بیاد. این تنها نیست، این مومن تنها نیست. واقعا فرق نداره، او زمین تا آسمون فرق داره، اونم امام، اونی که ولایت تکوینی داره. شما الان میری مریض میبندی به ذریحش چیکار میکنه؟ آدم سرطانی دکتر جواب کرده رو تو لحظه شفا میده. پسر فلج بلند شد تولد امام جواد الائمه بود، راه رفت. یعنی چی؟ یعنی ولایت چی داره؟ تکوینی. یعنی تو سلولات میتونه به سلولات دستور بده اونا انجام بدن. خب یه همچین امامی رو شما مثلا شوخی میگیرین بودنش رو، و کسی این امامو داشته باشه مشکلی نداره دیگه. خب پس اینجاست که دیگه حزن از بین میره و نشاط میاد. تو این سیستمه، تو این سیستم توحیدیه. خب اینا شد چی؟ همه اینها یه اسم میخواییم براش بذاریم، توحید. حالا این ورا بخواییم اسم براش بذاریم چی شد؟ شرک. شرک اسم دیگه چیه؟ کفر. توحید اسم دیگه چیه؟ ایمان، اخلاص، عشق. حالا این مفاهیم رو شما مقایسه کن با این مفاهیم، حساب کار دستت میاد با چه جور زندگی کنی. البته ما یه سریشو ننوشتیم، گناه و دشمنی و معصیت رسولو، که یه کلمه بخوایم بگیم این طرف محاده است، اون طرف چیه؟ اطاعت از رسوله. همین رو برید امشب برمیسه بزنید به دیوار خونتون، سوره مجادله دیگه یادتون نمیره. همه یه حرف سوره همینا بود. اون وقته که یه موقعی که ناراحت میشیم میفهمیم از جرگه توحید، از راه توحید خارج شدیم، میریم دنبال درمانش. نه اینکه بعضیا افسردگی رو جزی از زندگی میدونن، بعضیا خودشون رو محکوم به افسردگی و حزن میدونن، اصلا میگن چه چاره ای داریم. بعضیا افتخار هم میکنن به قصه خوردن. عجیبه، این رویکرد خیلی عجیبه. خدا یک لحظه دوست نداره هیچ انسانی مریض باشه، حواستون باشه که خدا چجوریه. یک لحظه خدا نمیپسنده برای انسانی که بهترین ها رو براش خواسته که محزون و مریض باشه. پس حواستون باشه اون لحظه که مریض و محزون هستیم کجاییم؟ تو راه شرکیم. اومدیم حزب شیطان شدیم. خب پس بیایم حدود الله رو بفهمیم، طبق حدود الله زندگی بکنیم که حزن از دل ما برای همیشه بیرون بره انشاءالله. این تعاریف، این اسامی، این حزب الله، حزب شیطان، ببینید اینا ملاکاش ملاکای الهیه، ملاکای دنیایی نیستش که ما الان بگیم برفرض فلانی چون ریش داره حزب اللهیه، متوجه این؟ به این چیزا نیست. خدا رحمت کنه حاج قاسم سلیمانی رو، میگفتش که منو رد کردن، رفت دادم ثبت نام دادم بسیج بکنم چیکار کنم، رد کردن. چرا؟ چون آستین کوتاه با شروالی پوشیده بود. ما هم یه جا رفته بودیم، یه هیئتی بود، قانونشون این بود که هر کی ما شروالی داشت ثبت نامش نکنید. بچه مذهبی ها نمیدونم این قانون ها رو از کجا در میارن. عجیبه واقعا. یعنی همه چی رو ظاهری کردیم، هر کی مثلا حجابش فلان جور باشه این خوبه، هر کی اونجور باشه بده.
گفتن به واسه کفره،
حالا ببینید بستگی به نیت هم داره که آدم واقعا شروالی رو پوشیده برای این که تشبه به کفار پیدا بکنه، چون اونا رو دوست داره پوشیده، چون اونو کلاس میدونه پوشیده، یا نه شلوار نداشته پوشیده. آقا من خودم یه بار پوشیده بودم، خب چرا؟ چون تو کلاس. برای این که خدا وکیلی اون موقع شلوار نداشتم، گفتم اینا امتحانمه دیگه، شاید خدا میخواد بگه بابا فکر نکنید که بالاخره این کفره. یه موقع شاید بشه، آدم باید با نیت‌ها میزان‌ها عمل رو تعقیم میده، ولی یه موقعی هست یکی واقعا اونو کلاس کار میدونه، مثلا تشبه به کفار و لباس دکولت لختی پوشیدن اینا رو مثلا با شخصیتی میدونه. چرا؟ چون اون سیندرلا اونو پوشیده، چون اون مثلا السانا لباسش اینجوریه، چون میخواد شکل اونا بشه، کلاس کارو مثلا قدرت و ثروت رو دارن اون شکلی نشون میدن، مثلا میخواد اون شکلی بشه، اون خیلی فرق میکنه.
یه سالم تو لیلی پاره
پاره میشه. پاره هاش که دیگه واقعا نمیدونم چجوری میشه توجیه الهی براش پیدا کنه. یعنی آدم شلوار نداشته باشه باز نمیتونه شلوار پاره بپوشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که کلاس رو تعطیل میکنه. خب ببینید کروات دادن نزنه نمیمیره، ولی شلوار نپوشه میمیره. بالاخره فرق میکنه، نمیشه با هم مقایسش کرد. خدایش کروات وجه دینی نداره، یعنی نمیشه یه جوری توجیه الهی براش پیدا کرد، مگه این که بماند. آره دیگه همشن. آره مثلا اونو شیک بودن میدونه، اونو مثلا با شخصیت بودن، اینا اشتباه، اینا شیطانیه. ولی یکی از که واقعا به خاطر خدا پوشیده، حالا کراوات چجوری؟ جالبه، یه کلیپی بود حالا چند سال پیش مندم که یه آقای بود منبر رفته بود، عبا داشت، کراوات زده بود. یکی از کشورهای اسلامی بود، یعنی منبرم منبر دینی بود واقعا، عبا پوشیده بود با کراوات. خیلی باحال بود. حالا بعضی ها نگاه میکنم میگن ای چه قشنگ، کاش روحانیای ما هم این شکلی بودن. خب معرفی جریان محاده با خدا و رسول صلوات الله علیه و آله. با شاخصه ولایت پذیری از کفار، یعنی اینجا اون شاخصه، اون جمله محوری علم ترى الذين تولوا قوما غضب الله بود، فهمیدین؟ یعنی اون توی سیاق دو که محادگران رو توصیف کرد، حالا اینجا روی کرد که ببینن اینا دستشون با بیگانه ها توی کاسه است، یعنی اونا رو دوست دارن که دارن اینجوری محاده میکنن. به عنوان حزب و شیطان اینها رو معرفی کرد
و تعریف حزب الله رو در تقابل اون انجام داد با شاخصه ترک مودت محادگران. یعنی اگه شما حالا دیگه تکلیف روشن شد، یا حزب الله یا حزب شیطان. حزب شیطان اون شرایط، اون شاخصه ها، حزب الله این شاخصه ها که شما حتی حق ابراز محبت به این محادگران که حزب شیطان هستن رو ندارید. جریان مهاده با خدا و رسول، بیگانه پرستان دروغگو و محکوم به ذلت و شکستن، آنها حزب خسارت زده شیطان هستند. مؤمنان واقعی نسبت به مهاده کنندگان مودت نمی‌ورزند و خدا در دنیا و آخرت تاییدشان می‌کند و اینها حزب رستگار خدا هستند. دیگه کاملا واضح و روشنه به نظرم. سه تا سیاق داشتیم، حالا زهار کجای کار هست؟ ببینید، سیاق اول که اعلان بطلان زهار و کفاره اون بود رو خدا به عنوان چی معرفی کرد؟ تلک حدود الله. یعنی اینها محادگران که توی سیاق دوم شناسوند خدا اینها رو و راه مقابله با اونها رو بیان کرد، افرادی هستند که از هر حکمی سوء استفاده میکنن برای اینکه اون رو مخالف مصلحت مردم جا بزنن و تعیین حدود بتونن بکنن تو جامعه اسلامی. یکی از چیزهایی که اینها دستاویز قرار دادن چی بود؟ حکم زهار بود. یعنی گفتن ای بابا، کل جامعه به هم میریزه ما الان بطلان زهار رو اعلام بکنیم. هزار نفر الان هستن که زهار کردن با زناشون، اینا بیان دوباره برگردن، تمام فرهنگ آبا اجداد ما زیر سوال میره، تمام باباها ما زیر سوال میرن، خانواده ها به هم میریزه. اون زن دوم اومده زن این شده، به هوای این اومده که این ننه اینه، نه هبوش، حالا میخواد چی کار کنه؟ کار به طلاق میکشه. آی وای اسلاما. خب این جایگاه این سیاق هست توی بحث مهاده که خدا بعد اون پنجتا یادتون نره ها، اون پنجتا استفاده‌ای که داشتیم از اون سیاق که گفتیم دیروز، باید دوباره گوش بدید، دونه دونه 1 2 3 4 5 بنویسید، یادمون نره که چه خاصیت هایی داشت زهار. اما تو نگاه تدبری این استفاده رو میتونیم ازش بکنیم که اون موقع که این سوره مجادله نازل شده، اون چیزی که دستاویز قرار دادن چی بوده؟ زهار بوده. حالا شما برو تو جامعه، اینا از هر حکمی همچین سوء استفاده میکنن برای اینکه چیکار کنن؟ بیان الان بحث دیگه رو تو اینجوری سر علم نمیکنن، نمیدونم ارث زن و دیه زن و فلان اینا رو نمیکنن. این فمینیسما که بخوان اسلامو زیر سوال ببرن، بخوان تعیین حدود کنن، بحث حجابو علم نمیکنن، رو سر میزنه سر چوب، اونجا وایم سر چهار راه، هر چیزی رو چیکار میکنن؟ دستاویز قرار میدن حدود الله رو و با همون میخوان اسلام رو زیر سوال ببرن و تعیین حدود بکنن، بگن نه کی گفته حجاب اجباری، حجاب دست خودمونه، فردیه، دل بخواهیه، فلان و بهمان، همه اینا میتونه مصادفش باشه. حالا این زهار رو خدا اینجا مقدمه بحث قرار داد، بگه یه حکمی که هم اون رو درمان کرد، هم زهار رو درمان کرد و هم اون رو مقدمه و پایه بحث اصل مهاده قرار داد، برای اینکه جریان مهاده رو بشناسونه به جامعه اسلامی و راهکار بده و بینش بده نسبت به این جریان مهاده که دست کم نگیرید. خدا نکنه که اسم ما جزء حزب شیطان نوشته بشه که بدبخت دنیا آخرت و روسیاه دنیا آخرت بشه امام زمان خواهیم شد. پس سوره مجادله مقابله با جریان شیطانی مهاده با خدا و رسول هست. تحرکات پنهانیه. پنهانی از کجا آمد؟
نجوا.
تحرکات پنهانی مهاده کنندگان با خدا و رسول را خونسا و این بیگانه پرستان شیطان زده را منزوی سازید ای مؤمنین. حالا بقیهش دیگه خودتون هستید که آیا ایمان بیارید به این سوره یا بخواید راه کفر را برید. امیدواریم که همین الان اسم تک تک ما رو جزو مؤمنان به سوره مجادله و عمل کنندگان، اون افرادی که کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروحهم من خدا نوشته باشه، همین الان جزو حزب الله حقیقی و واقعی عالم هر لحظه اسممون ثبت شده باشه، امام زمان به ما افتخار کنن و تحت تایید امام بتونیم ظهورشون رو جشن بگیریم، صلوات بفرستیم.
Shalom.